انجام بدین. اگه وقت هر کاری از قبل مشخص نشه، خب طبیعتاً ممکنه انسان در انجام اون هی امروز و فردا کنه و تعلل کنه.
آغازی برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
Yeah. و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمده با کولباری از نفس تنگ واژه‌ها پذیرایم
اگر چه با تو خدا هست در همه احوال تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردید.
در دیار دوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، به ویژه برنامه در دیار دوست. از مشهد مقدس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا حدودا 90 دقیقه با شما عزیزان همراه باشم. سپاس خدایی را سزد که پوشانندش دریده نمی شود و درهای رحمتش هیچگاه بسته نمی گردد و نیازمندان آستانش رانده نمی شوند و امیدواران رحمتش به وادی یأس و حرمان نمی افتند. رمضان ماه حضور قلب هاست، ماه حاضر بودن در مکتب رمضان و آموختن از اولیای خدا. دوستان، کم کم به نیمه این ماه عزیز نزدیک می شویم. آیا در این روزها برای آینده، برای طی کردن راه سختی که در پیش داریم، توشه‌ای برداشته اید؟ برای رسیدن به بهترین های دنیا و آخرت باید تلاش کرد و همواره امیدوار بود به رحمت خداوند، رحمتی که همواره گسترده است و همواره بر ما نازل می شود. خداوند پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برگزید تا بندگان را از پرستش بت‌ها بیرون آورده و به عبادت خود فراخواند و او را الگویی قرار داد برای همه انسان‌ها. در آیه 21 سوره شریفه احزاب می‌خوانیم: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بیگمان در رفتار اخلاق رسول خدا برای شما الگویی نیکوست. پس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در عبادت و بندگی نیز سرآمد همه خلایق است و الگویی است برای همه کسانی که می‌خواهند در این راه قدم بگذارند. او حتی قبل از بعثت نیز اهل عبادت و بندگی بود. بسیار می‌شد که روزها و شب‌های خود را در غار حرا به عبادت می‌گذراند و البته تمام ماه رمضان را نیز در این گوشه دور از قوغای زمانه به مناجات با خدای خود مشغول بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تمام طول عمرش لحظه ای از عبادت و بندگی خسته نشد و لحظه ای از آن دست بر نداشت. او نیمه های شب با خدای خود مناجات می کرد و چنین عرضه می داشت: خدایا، آنچه از امور صالح به من دادی باز پس نگیر و دشمنان و حسودان را دلشاد نکن. خدایا، بدیهایی که از آنها نجاتم دادی دوباره به من باز نکردان و حتی به اندازه یک چشم به هم زدن مرا به حال خود رها نکن. رسول خدا آنقدر عبادت می کرد و در عبادتهای خود آنقدر اشک می ریخت و ناله می کرد که روزی نزدیکانش به او اعتراض کردند که چرا این همه ناله و زاری می کنی در حالی که خداوند وعده داده است تمام گناهان تو را ببخشد و تو را از هر زشتی و پریدی دور کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: مگر همه عبادت ها و شب زنده داری ها برای نجات از عذاب است؟ آیا نباید بنده شاکر باشیم؟
جز غم دوست غمی در دو جهان نیست مرا، خوشتر از صحبت آن مونس جان نیست مرا.
حضرت علی علیه السلام می فرماید: آن کس که رابطه میان خود و خدایش را اصلاح کند، خداوند رابطه میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد. و این دقیقا همان چیزی است که دنیای امروز ما با آن نیازمند است. برای داشتن فردایی بهتر نیازی به داشتن ثروت زیاد و کاخهای مجلل نیست، بلکه آنچه برای رقم زدن آیندهی بهتر با آن نیاز داریم محبت خداوند است. خدا را شکر که ماه رمضان را برای ما قرار داد تا در آن رابطه خود با خدای من را اصلاح کنیم، و خدا را شکر که ما را از نعمت راز و نیاز با خیش محروم نکرد. نعمت راز و نیاز و معاشقه با خدا یکی از نعمتهای الهی است که شکر و حمد آن برای ما واجب است. همان خداوند با عظمت و صاحب قدرت و شکوه و جلال که بندگان گناهکار و خطاکارش را میپذیرد و به راز و نیازش گوش میدهد، در راز و نیاز با خدا چیزی جز محبت، عشق، راز گفتن و مهربانی دیدن نیست. در خلوت نشینی با خدا لذت بی انتهایی است که فقط با رسیدن و چشیدن میتوان آن را دریافت، و به هیچ وجه نمیتوان شیرینی عشق و محبت را به زبان آورد. در دعای افتتاح میخوانیم: الحمدلله الذی لا یهتک حجابه ولا یغلق بابه ولا یرد سائله ولا یخیب عامله ولا یخیب عامله. سپاس خدای را سزد که پرده حجابش دریده نشود و درهای رحمتش هیچ گاه بسته نمی گردد و نیازمندان آستانش رانده نمی شوند و امیدواران رحمتش به وادی یأس و حرمان نمی افتند. هیچ دربانی مانع از ورود به بارگه رحمت خدا نمی گردد. هر که او را بخواند خداوند پاسخش را می دهد، و بالاتر این که او بندگانش را به سوی خود می خواند و از آنان دعوت به عمل می آورد که پیش آیید که همه چیز مهیای پذیرایی از شماست. در رحمتش بسته نشود و گدایش رد نگردد.
غافل مشو ز کشتی امید رحمت، در گناه که ماه خدا رسید، ای غرق در گناه که ماه خدا رسید، دست دعا در آورم، پر اکنون که فصل توبه و اشک و دعا رسید، اکنون که فصل توبه و اشک و دعا رسید، اون معنوی سفر که ز آتش امون دهد. در کسوت سیام ز خالق به ما رسید، با این همه گناه، با این همه گناه همگی غرق همگی غرق رحمتی. بنگر که موج بحر کرامت کجا رسید، بنگر که موج بحر کرامت کجا رسید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همینک توجه شما را جلب می کنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد که درباره مذمت حب دنیا با شما سخن می گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائه مجمعين. شبهای گذشته عرض کردیم خدای متعال عوالم گوناگونی خلق کرده و انسان از یه جای بلندی از ملأ اعلا و ملکوت به این عالم دنیا و ناسوت آمده. چند سباهی در آیات قرآن هم بعضی جا اشاره شده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین پایین ترین جاها، دور همه عالم برای خدا قرب و بعدش مساوی یکسانه. اگر ما قرب و بعدی رو درباره خدای متعال میگیم، منظور قرب و بعد معنویه، الا خدای متعال خالق زمانه، خالق مکانه، بیرون از زمان و مکانه، زمان و مکان مخلوق خداست. با او بودن به معنی مکانی اصلا امکان نداره، محال معنا نداره. اگر ما نماز میخوانیم میگیم قربتن الالله، یعنی به خدا میخوایم نزدیک بشیم. روزه میگیریم قربت الالله، به خدا نزدیک میشیم. مسلماً این منظور معنویته، یعنی صفات خدا، اخلاق الهی، قرب معنوی، روحیات ما، رفتار ما، کردار ما، قرب معنوی به خدای متعال پیدا بکنیم. از نظر ما و به دید ما که جا و مکان برای ما مهمه، دنیا اسفل و سافلین تعبیر شده، نقطه آخری که بعد از حقایق و معنویات داره، ولی اینجا محل رشده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان، عمل صالح، کار خوب بکنن، برمیگردن به همون ملأ اعلی و به افق بلند و قرب الهی، قرب معنوی. در روایات ما و در نهج البلاغه بالخصوص از مهر و محبت دنیا خیلی مذمت شده. این روایت از چند معصوم به ما رسیده: حب الدنیا رأس و کل خطیعه، یا برعکسش هم داریم رأس و کل خطیعتن حب الدنیا، ریشه تمام گناه ها و منشأ و سرچشمه تمام خونریزی ها، قتل ها، فساد ها، از بین بردن اموال و نفوس و جان ها و مال ها و آبروها، حب دنیاست نه خود دنیا. یه وقت اشتباه نشه، ما با دنیا مخالف نیستیم، با عشق به دنیا، مغلوب شدن دنیا، گرفتار شدن به این دنیای پست. و الا دنیا آسمانش بده، زمینش بده، درختش بده، اکسیژنش بده، نعمتهایی که خدا خلق کرده، اینا همش نعمت خداست. مال اگر نباشه کار پیش نمیره، اگر خوراک نباشه، غذا نباشه، آب نباشه، نوشیدنی نباشه. احترام نعمت خدا رو انسان باید بگیره. از این بود که مال خداست، نعمت خداست، باید احترام بکنیم، تکریم بکنیم، شکرگزار باشیم. این بیانی که سعدی داره: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم اما از این بود که همه عالم از اوست. اون عارفی و آدم با معرفتی که جهان رو جلوه خدا میبینه، ظهور لا اله الا الله میبینه، به همه ذرات هستی هم عشق میبرزه، از این باب که او رو میبینه. ولی از این باب که این دنیا ما رو گول بزنه و ما رو از خدا غافل کنه، این دنیا دنیای مذمومیه. اگر دنیا ما رو توجه به خدا بده، یاد خدا، توجه به خدا، کارهای خوب، کارهای آخرتی، انفاق، احسان، سخاوت، خب این دنیا نیست دیگه. اگر مذمتی شده، مذمت از وابستگی به دنیا و غفلت کردن ما با این نعمت ها از خدا، از او مذمت شده. امام رحمت الله علیه فرمودن برای دنیا مثال های زیادی زده شده. ایشون یادم از تعبیرشون اینه، یکی از بهترین مثال هایی که برای دنیا زده شده، مثالی است که مثنوی در این ابیاتش آورده. مثنوی میگه که چیز دنیا از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و فرزند و زن، مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مالون صالحون گفت آن رسول، آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. میگه دنیا چیه؟ دنیایی که ما مذمت میکنیم پسته، گول نخوری، هر چی که تو رو از خدا غافل کنه، حالا همسر، فرزند، مال، اولاد، ریاست، پست، مقام. درباره یکی از خلفا نقل شده کبوتر مسجد بود، همش نماز و ذکر و دعا و قرآن. اتفاقا خلیفه قبلی مرد، فوت کرد، شورایی که مملکت رو میچرخوندن تصمیم گرفتن این بنده خدا رو بیارن سلطان و خلیفه کنن. آمدن گوشه مسجد مشغول تلاوت قرآن بود، بهش گفتن که شانس خلافت و ریاست اومده رو سر شما، تصویب شده شما خلیفه بشی. قرآن رو بوسید، گفت هازا فراقم بینی و بینک، دیگه التماس دعا با قرآن و نماز و دعا و عبادت خداحافظی کرد. دنیایی که ما رو از خدا، از آخرت غافل کنه، دور بکنه، علمی که ما رو از خدا غافل بکنه، هر چیزی، عبادت ریایی که ما دام پن کنیم برای گول زدن مردم، اونم میشه دنیا. چون توجه به دنیا دنیاست، عشق به دنیا دنیاست، گول خوردن به دنیا دنیاست. و الا کسی گول نخوره، مگه حضرت سلیمان علی نبی جناب علی علیه السلام ملک و سلطنت نداشت؟ مگر حضرت یوسف علیه السلام بزرگ و آقای مصر نشد، ریاست قبول نکرد؟ آقا ریاست بد نیست، حب به ریاست بده، تشنه بودن به قدرت، گول خوردن این ریاست. ما رو گول بزنه به خاطر ریاستمون دست به هر خلافی و گناه و معصیتی بزنیم، وابسته شدن بده. حضرت یوسف ریاست داشت، بعضی از انبیا ریاست داشتن، حضرت داوود انا جعلنا که خلیفتن بلرز، پیغمبر ما ریاست داشتن، امیر المومنین سلام الله علیه ریاست دارن، امام زمان سلام الله علیه ظهور می فرمان بر کل دنیا ریاست دارن. اما ریاست حق، دنیای حق، یک دنیای حق داریم یک دنیای باطل. دنیای باطل اینه که ما شیفته ی دنیا بشیم، به خاطر ریاست و مال و دنیا دست به هر کار خلاف و ظلم و بی‌عدالتی بزنیم، این میشه دنیای ملعون، خبیث. اما دنیایی که در استخدام ما باشه صرف کار خیر بکنیم، مصرف راه خدا. یک عارفی تعبیر زیبایی داره، میگه مردم دنیا، دنیا اونها رو گول زده، من دنیا رو گول میزنم، فریب دادم. گفتن چطور؟ خب آنچه که از امور دنیایی بهش میرسم صرف راه خدا میکنم. من بر دنیا سوارم، دنیا و پول و مقام بر من سوار نیست. اون کاسبی که برای یک قاضی سنار مال دنیا دروغ میگه، به هم ور میکنه، خلف وعده میکنه، پول مردم رو نمیده، گران فروشی میکنه، ربا و نزول میخوره، خب این معلومه دنیای مذموم همینه، یه دنیا بر او غالبه. اما اون کسی که از راه حلال به دست میاره در راه حلال مصرف میکنه، این که ما هیچ کسی مخالف نیست. دنیایی که ما را از آخرت، از کار خیر، از خدا غافل کنه ولو در قالب علم یا عبادت باشه، اون میشه دنیا. من به لباس مذهبی خودم را در بیارم بخوام مردم را گول بزنم. یه بنده خدای نماز میخوان خیلی با آب و تاب، ولی از زالین رو خیلی میکشید و خیلی با تجوید کذایی، و که بگه من خیلی نمازم عالیه. چند نفر نشسته بودن گفتم به به چه نماز با حالی میخونه. وسط ولی از زالین چکست، گفت روزه هم هستم، پنج سفرم مکه رفت. حالا عبادتی که دام برای گول زدن مردم باشه، اونم میشه دنیا. ما نیتمون خیلی مهمه، مقصدمون خیلی مهمه، عشقمون، توجهمون خیلی مهمه. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. یه کسی خانه داره، مهمانی میکنه، روزه‌خوانی میکنه، کار خیر میکنه، جلسه قرآن میذاره، همش استفاده خوب میکنه. خب این که دنیا نیست، این آخرت. اما میگه یه خانه بسازم که روی باجناقمو کم کنم، این خیلی بده. دنیایی که ما گولش بخوریم، فریفتش بشیم، وابستش بشیم، گرفتار بشیم، به هر کاری دست بزنیم برای رسیدن، این دنیا مذمومه، خیلی هم مذمومه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مال صالحون گفت آن رسول. کسی واقعا از راه حلال در میاره، میگه من میخوام صدقه بدم، زکات بدم، خمس بدم، مسجد حسینیه بسازم، روزخانه بکنم، کارهای خیر بکنم به یتیم، این که این آخرته، این عبادته، رفتنش عبادته، مصرفش عبادته، دنیا آخرت براش سوار. چون به خاطر دین مال رو در استخدام خدا و راه دین قرار داد. بعد مثالی که مثنوی آورده در شعر سوم میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. مثالی که امام رحمت الله علیه میگه یکی از بهترین مثالها برای دنیاست. میفرماید کشتی وسیله جریان و حرکتش آبه، اگر آب نباشه کشتی راه میره. شما بزرگترین کشتی های دنیا را با همه امکانات بساز تو خشکی، اصلا ارزش نداره، مال تلف شد، چون باید در دریا باشه، زیرش آب باشه. آب وسیله حرکت و استفاده و جریان کشتی، اما به شرطی که این آب زیر کشتی باشه. همین آبی که مقوم کشتی و جریان کشتی هست، اگر این آب بیاد داخل کشتی، کشتی رو میبره تو آب غرق میکنه. مثال خیلی قشنگه. دنیا باید بیرون دلمون باشه، سوار بر او باشیم، بر ما غالب نشه، ما بر او سوار باشیم، مثل آبی که زیر کشتی. من بر مقام، بر پول سوار باشم، دنیا نوکر من باشه، من نوکر دنیا نباشم. خیلی هستن نوکر دنیا، برای دنیا دروغ میگه، هرس میزنه جان و مال و رب. آقا دنیا باید فدای من بشه، نه من فدای دنیا. پول و مقام باید قربانی من بشه، فدای من. نه من آخرتم و راحتی و خوشی و همه هستیم رو بذارم رو دنیا. آدمای خسیس، آدمای حریص، پول جمع کن، گفت چشمه کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. آدمای حریص همینطور میخوان جمع بکنن، جمع بکنن، جمع بکنن، تا اسرائیل بیاد اونا رو بفرسته تو چاله قبر، با خاک قبر چشمشون و گوششون پر بشه. آدمای خسیس گفتن، یه آدم خسیسی بود، خیلی پول دوست بود، خرج نمیکرد، فقط جمع. یه شب بلند شد بره حمام، قدیم ها حمام بیرون بود دیگه، تو خانه ها نبود. خلاصه جمع کرد بغچه و چراغ، موقع برقم نبود، چراغ نفتی روغنی بود، چراغ نفتی روغنی روشن کرد، بغچه و لباساشو برداشت بره حمام. رفت نزدیک حمام که رسید، حمام هم دور بود، یهو یادش اومد که چراغ نفتی رو خاموش نکرده، تا میره حمام شستشو میکنه برمیگرده، مثلا نیم ساعت یک ساعت چراغ نفتیش مصرف میشه. بدبخت بیچاره پول پرست و دنیا پرست این همه را برگشت که چراغ نفتیشو خاموش کنه دوباره بره حمام، دوباره این همه را سحر برگشت خانه. خانومش گفت فلانی چطور زود برگشتی؟ گفت تو عقلت نمیرسه، مالم داشت تلف میشد، روغن چراغ، روغن نفت، نفت چراغ داشت مصرف میشد. گفت مرد بیچاره فکر نکرده که این همه را میایی دوباره برمیگرده گیوهات سایده میشه، مال تلف میشه؟ گفت تو نمیفهمی، من فکر اینم کردم، گیوهامه در آوردم پابرنه اومدم. آدم دنیا پرست اینطوریه، یعنی حاضر نیست از امکانات دنیا استفاده کنه، مصرف نشه، خودشو فدای دنیا میکنه. پول پرستا اونایی که حرص دنیا میزنن اینه. انشالله همه وقت و همه جا دنیا برای ما فدا بشه، ما فدای دنیا نشیم.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد بود که در باب مذمت حب دنیا سخن گفتند. همچنان با برنامه در دیار دوست مهمان خانه های شما هستیم.
یا رب دل پاک و جان آگاهم ده، آه شب و گریه سحرگاهم ده، در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راهم ده. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند.
دوستان ارجمند، خداوند باری تعالی با امید و آرزوی هر امیدوار آرزومندی همراه است، زیرا این خداوند است که باب امید داشتن به رحمت و بخشش خود را باز کرده است. از این رو انسان وظیفه دارد که به درگاه خدا دعا کند و امید داشته باشد که برآورده می شود. الحمدلله الذی لا یخیب عامله، امید هر که به او امید بندد ناامید نمی سازد. ما امیدوار به آیندهی بهتر برای تمام جهانیان هستیم، آیندهی که در آن حاکمان به عدالت حکمرانی کنند و حق هیچ مظلومی پایمال نکردد. ما امیدواریم به رحمت خداوندی که در آیه پنجم از سوره شریفه قصص می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. ما امیدواریم به تحقق وعده خداوند و البته این امید زمانی واقعی است که باعث حرکت انسان به سوی خواسته خود شود. در روایت آمده است که کلید همه بدبختی انسان تنبلی و بی‌حوصلگی است، چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید امیدی که سبب تلاش نشود دروغی بیش نیست. ایشان در خطبه 160 نهج البلاغه می فرماید به گمان خود مدعی است که به خدا امیدوار است، به خدای بزرگ سوگند که دروغ می گوید. چرا امیدواری او در کردارش ظاهر نمی شود؟ هر که امیدوار است، امید او در کردارش آشکار است و برای رسیدن به هدفش تلاش می کند. ما امیدواریم و برای این که در این امیدواری دروغگو نباشیم تلاش می کنیم تا زمینه های تحقق این وعده را فراهم کنیم. وعده ای که تمام ادیان الهی بر آن باور دارند. وعده ظهور منجی بشریت. کسی که منتظر ظهور منجی باشد ولی تلاش نکند منتظر حقیقی نیست. آری، امید همراه با انتظار عاملی حرکت آفرین است. امید به ظهور مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف و استقرار حکومت عدل گستر جهانی توسط او که طبق وعده های قطعی الهی روزی پرچم آن در پهنه گیتی برافراشته خواهد شد، همه منتظران را به جنب جوش وامی دارد تا هر روز به امید آینده درخشان قدمی پیش بردارند. در این ایام نورانی که تمام وجودمان پر از امید به مهر خداست، دست نیاز برآورده و عرضه می داریم ای برطرف کننده غمها و ای بخشنده در دنیا و آخرت، بر محمد و آل محمد درود فرست و اندوه غم ما را برطرف کن. خدایا نیاز ما را به دنیا قطع کن و ما را با آنچه نزد خودت است راغب کن و توکل راستین به خودت را روزی ما قرار ده. پروردگارا به ما صبر و استواری ببخش و ما را در راه راست ثابت قدم دار و یاری من کن تا بر کافران و ستمگران غلبه کنیم.
لطفاً با وضوح وارد شو. با وضوح وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدايه
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت
کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
دوستان عزیز، وقت شما به خیر. به بخش قرآنی برنامه رسیدیم و توجه شما را جلب می کنم به بخش اول تفسیر سوره شریفه ملک توسط استاد محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انطقنی بالهدى و الهمنا التقوى. سر سفره قرآن هستیم، وارد سوره ملک شدیم. سوره ملک که وارد شدیم در مکه نازل شده، 30 تا آیه داره. گاهی هم میگن سوره تبارک و برای تلاوت این سوره هم برای قرائتش هم سفارش شده، روایاتی داریم، در بعضی روایات سفارش شده این سوره رو بخونید. و چه بگیم سوره ملک، چه بگیم سوره تبارک، این به خاطری که میگیم تبارک الذی بیده الملک. در آیه اول هم کلمه تبارک رو بدم کلمه ملک. ولذا این سوره دوتا اسم داره. محتوای این سوره به طور کلی محورهای مختلفی است. یه بخشش مربوط به مبدأ هستی و صفات خدا و نظام آفرینشه، خلقت هستی و ابزارهای شناختی که انسان داره. بخشی از آیات درباره معاد و عذاب و گفتگوی جهنمی‌ها در قیامت، بخشی راجع به تهدید کفار و عذابهای دنیاوی و اخروی که کفار لجوج داشتن. وارد سوره ملک میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام کسی که همه کمالات داره. بسم الله، به نام الله. الله کلمه ای که شامل همه صفات خدا میشه، رعفت، رحمت، خالقیت، عظمت، کرامت، بی‌نیازی. الله وقتی میگیم بسم الله یعنی از تمام صفات خدا کمک میخواهم. چرا؟ برای که رحمان الرحیمه. همه رقم رحم، رحم بر همه، رحم بر همیشه، رحمتی که از او کم نمیشه. به نام او، به تمام صفات او پناه میبرم، از تمام کمالات او استمداد میجویم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی، تبارک از ماده برکته. برکت به چیزی میگن که خیر کثیر، خیر پایدار باشه. گاهی هم به معنی بلند مرتبه میگن. تبارکه یعنی دارای خیر کثیر است، بلند مرتبه است، کسی که به یده الملک حکومت دست اونه. و هو علی کل شیء قدیر، به هر کاری هم قادره. آخه بعضی وقتا کسی رئیس جمهور هست اما خیلی کارها رو میخواد بکنه نمیتونه بکنه. ممکنه رهبر باشه اما محدودیت داشته باشه. به یده الملک حکومت داره اما علی کل شیء قدیر نیست. روی افرادی در یه منطقه، در یه زمانی نفوذ کلام داره. ببین، خداوند حکومتی دستشه، فرمان روایی دستشه که و هو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة، خداوند خلق کرد هم مرگ و هم حیات را. معلومه مرگ هم نبودی نیست، چون نیستی که آفرینش نمیخواد. نمیشه گفت من به وجود آوردم نیستی را. نیستی چیزی نیست که شما به وجود بیارید. میگه خلق الموت، پیداست مرگ عدم نیست، یک مرحله از تکامل انسانه. خلق الموت والحياة، برای چی خلق کرد؟ لیبلوکم. اصلا چرا خداوند هستی را آفرید؟ این سوال زیاد مطرحه. اصلا چرا خدا من آفرید؟ من یه جوابی دارم از قدیم، از 40 سال پیش تقریبا من جواب میدادم. افراد میپرسن چرا مثلا خدا برای چی من آفرید؟ نگاهش میکنم میگم دوست داری جواب بدم یا نه؟ گفت بله دوست دارم جواب بدم. گفتم اگر من جواب ندم چی میگی؟ میگه خب ناراحت میشم. من سوال میکنم چرا جواب من نمیدی؟ گفتم ببین، شما تو دلت میگی قرائتی، تو میتونی جواب بدی، چرا جواب نمیدی؟ منو توبیخ میکنی، منو سرزنش میکنی. تو که میتونی جواب بدی چرا جواب نمیدی؟ خدا میتونه خاک درست کنه، از خاک گندم درست کنه، میتونه از گندم برنج و سبزی و میوه، اسپرم و نطفه درست کنه،
میتونه این تک سلول را نوزاد درست کنه، میتونه این نوزاد را به رشدش برسونه، یه آدم با کرامت بشه. اگر خدا این کارو نمی‌کرد میگفتیم خدای تو که میتونی چرا نکردی؟ شما به من چی گفتی الان؟ گفتی تو که میتونی جواب بدی چرا جواب ندی؟ پس قابل توبیخ هم. ما میگیم خدا اگر خلق نمی‌کرد میگفتیم خدایا تو که میتونی چرا انجام نمیدی؟ اگر یه بچه میتونه درس بخونه بازی گوش کنه باباش توبیخش میکنه. اگر یه کسی میتونه غذای خوب درست کنه، غذا رو به هم ور کنه، غذای بد درست کنه، خب قابل توبیخه. یا اصلا غذا درست نکنه، همه امکانات داره دو. میگم من غذا نمیپزم، این قابل توبیخه. تو همه امکانات تو آشپزخونه داری، کسی که بتونه کاری رو بکنه نکنه قابل توبیخه. اگر خدا خلق نمیکرد ما میگفتیم خدا چرا خلق نمیکرد، گرچه نبودیم که بگیم، اما این قابل تو کار قابل توبیخه. خدا برای چی آفرید؟ برای آفریدن. در قرآن آیات مختلفی داره، گاهی میگه لتعلمو، در آیات قبل هم داشتیم سوره قبل که آسمان ها رو آفرید لتعلمو، برای که بشر بفهمد. گاهی میگه ایکم احسن و عملا، برای که شما دست به یک کار بزنید. گاهی میگه برای عبادت، و ما خلقت و جن و انس الا لیعبدون. هدف های خاص اینه، چرا آفرید؟ برای عبادت. هستی رو برای ما آفرید. خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم، رزق لکم، لکم لکم تو قرآن زده، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای بشره. بشر برای چی؟ برای عبادت. عبادت چیه؟ هر کاری که رنگ خدایی داشته باشه، چه کار چه تحصیل، همش عبادته. اون تو قله عبادت، عبادت خالصانه نمازه، انجام فرمانهای خداست. ولی کارهای دیگه هم، نجاری، بنایی، هر کاری که رنگ خدایی داشته باشه میتونه عبادت بشه. حتی خوابیدن میتونه عبادت بشه، خوردن میتونه عبادت، تا چه نیت داشته باشه. خدا من آفرید برای عبادت، برای انتخاب راه حق، لیبلوکم، برای رحمت. خدا هم فرماد که الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، الا من رحم ولذالک خلقهم، من خلق کردم تا رحمت کنم. ایکم احسن عملا، خدا شما رو آفرید ببینه کدوما کارتون بهتره. راجع به کار بهتر، عمل احسن کدومه؟ عمل احسن اینه که یک، هدف شما چی از این کار؟ هدف خوب کار ارزشدار میشه. چاوکش و جراح هر دو شکم پاره میکنن، منطقه چاوکش کارش بده، پول ازش میگیرن، جریمهش میکنن، ولی جراح پولش میدن. چرا؟ برای که هدفش، جراح که شکم پاره میکنه هدفش عمل جراحیه، نجات بیماره، ولی چاوکش هدفش کشتنه. هدف خوب به کار ارزش میده. زمان آب دادن به تشنه فرق کنه با آب دادن کسی که تشنه نیست. زمان تشنگی، مکان به کار ارزش میده، نماز تو مسجد یا تو خونه. تداوم، آدم یک کار همیشه انجام بده، دائما سخاوت داشته باشه، یا به خاطر فوت باباش یا چهار نفر بودن خونه یه اطعامی هم کرده، اگر باباش نمیمرد تا آخر عمرش هم به هیچ که هیچ غذایی نمیداد. اون سخاوت اینه که آدم دائما اهل کمک کردن به دیگران بشه. خب همکار خوب، استقامت در کار، نظم در کار، آینده نگری، کاری بکنه که مورد نیاز مردم باشه، مردم به اون علم، به اون تخصص، به اون کار نیاز داشته باشه، مشکل مردم حل کنه. نشاط در کار، اعتدال در کار، سرعت در کار، دقت در کار، کار سالم، آفت نداشته باشه. آدم این کار که عجب و ریا و سمعه و حبت و آفت نداشته باشه، این کار خوبه. نشانه کار خوب این، ایکم احسن عملا، خدا انسان به خلق، خدا مرگ و حیات را آفرید تا شما را آزمایش کنه. نه آزمایش کنه یعنی خدا بدونه که چه کاره، خدا میدونه که چه کاره. آزمایش کنه تا از ما یه عمل سر بزنه، چون اگر از ما یه عملی سر زده خدا مزدم میده. شما میدونی که ایشون خیاطه، اما تا خیاطه نکنه که پولش نمیدی. ایشون هم لحافدوزه، ایشون هم بناست، ایشون هم نجاره. میدونیم که چی شغلش چیه، اما با دونسته که پول به کسی نمیدیم، باید یه کار بزنه. خدا میدونه که چه کاره، باید از ما یه کاری سر بزنه، بر اساس اون کار به ما مزد بده. خدا آزمایش میکنه، نه آزمایش کنه تا بداند، آزمایش میکنه از قبل میدونه خدا که چه کاره. خدا آزمایش میکنه تا از ما یه عملی سر بزنه، بر اساس او به ما مزد بده. حکومت خداوند، یعنی خداوند حکومتش منحصر به فرد، حاکم یگانه است. چون در قرآن داریم لم یکن له شریک فی الملک، له الملک، به یده الملک، جای دیگه میگه لم یکن له شریک فی الملک. خدا فرمان رواست، حکومت دستش، اما شریک هم نداره. حکومتش همراه با قداسته، بعضی حکومتش با کودتا و بکش بکشه، قرآن فرمود که الملک القدوس، ملک القدوس یعنی ملکش همراه با قداسته، ملکش بیشریک هست. تبارک الذی بیده الملک، این که میگه تبارک مایه برکته، هم در آفرینش مایه برکته، تبارک الذی بیده الملک در آفرینش کاراش مبارکه، هم در قانونی که نازل میکنه، یعنی هم تکفین هم تشریع، در آفرینش برکته، تبارک الذی بیده الملک در قانونگذاری میگه تبارک الذی نزل الفرقان، سوره فرقان آیه اول، هم سوره ملک هم سوره فرقان هر دو با تبارکه شروع شده، تبارکه آفرینش تکوینی، تبارکه تشریعی، تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادر است. حکومت های دنیا حکومت جزئیه، کل شیء یه گوشه از جهان، موقته، دو سال، چهار سال، ده سال، کمتر بیشتر، محدوده. حکومت های جهان حکومت عرضیه، موقته، محدوده، جزئیه. ولی تبارک الذی اون مایه برکت اونست که فرمان روایی ابدی کلی اون مهمه. تبارک الذی بیده الملک، بعد میگه الذی، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات. اول کلی میگه حکومت دست اوست، بعد میگه نمونه، خلق الموت و الحیات، مرگ حیات دست اونه، فرمان روایی دست اوست، کلیشه، شرحش اینه، خلق الموت و الحیات، نشونه فرمان روایی، ظهور این فرمان روایی مطلق همینه که خلق الموت و الحیات، مرگ و حیات دست اونه، خلق الموت و الحیات. گفتیم مرگ هم نابودی نیست، چون اگر مرگ فنا و نابودی یا عدم بود، عدمو که نمیشه خلق کرد، نمیشه گفت من خالق عدمم، خالق نیستیم، چیزی که نیست نیست که نیست. نیکه خلق الموت و الحیات، چون مرگ معنی انتقاله، انتقال از مکانی به مکانی، از مرحله‌ای به مرحله‌ای، از کلاس اول میم کلاس دوم، از جمادی مردم و نامی شدم. اول زمین جماده، مواد غذایش میشه گندم، این گندم بعد میشه سلول، نطفه، این نطفه میشه انسان. مراحلی هست مرگ، هم یه مرحله‌ایه. لیبلو بکن، آزمایش، آزمایش خدا برای همه است. لیبلو بکن، گاهی هم میگه ولن نبلوان نکن، اینجا میگه لیبلو بکن، جا دیگه میگه ولن نبلوان نکن، بانون تکیه لا یعنی قطعا، ان الانسان لا فی خوص، ان الانسان لا یتقا، لا یعنی حتما، ولا اینجا میگه لیبلوان نکن، اونجا میگه لا، لا با فتحه یعنی قطعا، بانون تأکید ولا یبلوان نکن، یعنی آزمایش خدا رو جدی بگید، قطعیه قطعیه. و از ابتلا ابراهیم ربه، پیغمبرام امتحان میشن، یکی با پول، یکی با شهوت، یکی با مقام، یکی با صبر، یکی با شکر، همه امتحان میشن. حدیث داریم نگید خدا ما رو امتحان نکن، امتحان خدا از سنتهای خداست، بگید خدایا تو امتحان ما گمراه نشیم، ولنبلون نکن. مرگ آزمایشیست برای صبر، حیات آزمایشیست برای شکر، خلق الموت و الحیات.